مهربانی.
تشکر از شما. سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. اظهارات جدید زلمه خلیلزاد در رابطه با تلاش های صلح و گفتگوهای بین الافغانی، آمادگی های جدی برای تدبیر لویه جرگه مشورتی صلح و تازه ترین تحولات حمله خونین اخیر داعش در سریلانکا. با تفصیل موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. زلمه خلیلزاد از پیشرفت‌ها و کندی‌های وابسته با مذاکرات صلح خبر داده است. شورای ملی جدید افغانستان به روز جمعه افتتاح می شود و سفر رهبر کوریای شمالی به روسیه برای دیدار با رئیس جمهور آن کشور ولادیمیر پوتین. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید در راستای تلاش‌های صلح هنوز هم گام‌های جدی برای گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس برداشته نشده است. وی این مطلب را دیروز به گرد همایی رهبران جوان افغان در سفارت آمریکا در کابل از طریق یک پیام ویدیویی ابراز داشت. آقای خلیلزاد افزود گفتگوهایی که او با حکومت افغانستان، جوانب سیاسی و طالبان آغاز کرده است، پیشرفت‌های در بخش خارج شدن قوت‌های خارجی از افغانستان و مبارزه بر ضد تروریسم دارد.
در قسمت صحبت بین افغان‌ها و مذاکره بین افغان‌ها برای ختم جنگ در داخل هنوز قدم‌های جدی گرفته نشده. همچنان برای ختم جنگ و یک آتش بس دائمی و کلی پیشرفت تا هنوز صورت نگرفته.
در این گرد همایی در سفارت آمریکا 120 تن از رهبران جوان حکومت، جامعه مدنی و مؤسسین از ولایات مختلف افغانستان در یک بحث آزاد و آشتی اشتراک داشتند. شورای ملی جدید افغانستان به روز جمعه افتتاح می شود. وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان می گوید دور 17 تقنینی شورای ملی یک روز به تعویق افتاد و روز جمعه افتتاح می شود. فاروق وردک شب گذشته بر رادیو آزادی گفت
قرار بود که روز پنجشنبه افتتاح شود، اما به دلایلی که کمیسیون های مستقل انتخاباتی وعده سپردن که نتایج 4 حوزه انتخاباتی دیگر اعلان شود و روز پنج شنبه وثیقه های موفقیت ایشان برشان توزیع شود، بنان همزمان ای که به یک تعداد وکلا وثیقه را بگیره و شورا افتتاح شود ممکن نبود. بنان افتتاح شورا یک روز به تعویق افتید، یعنی به روز جمعه انشاءالله افتتاح میشه.
حدود 130 نفر از وکلای جدید شام دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ملاقات داشتند. وزیر معارف افغانستان از مخالفین مسلح خواست که مکاتب را مسدود نسازند و اگر پیشنهادات داشته باشند با این وزارت شریک بسازند. میرویس بلخی دیروز در هرات گفت هرچند بیش از 300 مکتب سال گذشته بروی شاگردان باز شد، ولی هنوز هم 400 مکتب در سراسر کشور مسدودند.
پیام های متعددی از آدرس معارف افغانستان به طالبان و به همه گروه هایی که مانی باز شدن مکاتب شدن دادیم و گفتیم که مانعی برای تعلیم و تربیت نشوند. اگر پیشنهادات سلیقه‌ای وجود داشته باشه ما میتونیم صحبت بکنیم.
مسئولان وزارت معارف میگویند که با میانجیگری بزرگان قومی تلاش میکنند که مکاتب مسدود شده دوباره باز شوند. حال همچنان خبری از جهان، جرید کوشنر مشاور ارشد قصر سفید می گوید پیشنهاد خود برای صلح شرق میانه را که از مدت‌ها انتظار آن می رود بعد از ماه مبارک رمضان اراحه خواهد کرد. آقای کوشنر که داماد رئیس جمهور ترامپ نیز می باشد دیروز گفت که پیشنهاد وی شامل یک پلان عمل نیرومند برای فلسطینیان و ضمانت‌های امنیتی برای اسرائیل خواهد بود، ولی هدف پذیری دشوار از جانبین ایجاب خواهد کرد. جرید کوشنر به یک گرد همایی در نیویورک گفت که وی آرزو داشت تا پلان خود را در اواخر سال گذشته میلادی اراحه کند، ولی صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو خواهان انتخابات شد و هنوز هم برای تشکیل حکومت ائتلافی به وقت ضرورت دارد. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی پیونگ یانگ را با ریل به قصد سفر به روسیه و دیدار با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر ولادیوستوک ترک کرد. رسانه خبری رسمی کوریای شمالی امروز گزارش داد که کیم با یک ریل شخصی همراه با یک هیئت متشکل از مقامات ارشد حکومتی و نظامی راهی این سفر حدود 700 کیلومتری شده است. یوری اوشاکوف یک مشاور کرملین گفت گفتگوهای پوتین و کیم که فردا صورت می‌گیرد روی حل سیاسی و دیپلماتیک مشکلات هسته‌ای شبه جزیره کوریا متمرکز خواهد بود. دیدار دو رهبر در حال صورت می‌گیرد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ فشارهای را برای رسیدن به یک توافق جهت ختم تنش‌های هسته‌ای شبه جزیره کوریا وارد کرده است. رئیس جمهور تاجکستان بعد از اعتراضات آنلاین تصمیم افزایش هزینه اینترنت را لغو کرد. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور امام علی رحمان به حکومت و اداره خدمات ضد انحصار دستور داد که نرخ سابقه پایین را بازگردانند. حکومت ماه گذشته به همه عرضه کنندگان اینترنت دستور داد که فیس خود را سر از روز پنجشنبه گذشته دو چند سازند. کاربران اینترنت برای هر گیگابایت 62 سامانی معادل 6.5 دلار می پرداختند، در حالی که نرخ سابق 35 سامانی بود. این اقدام با اعتراض گسترده در سراسر تاجکستان روبرو شد. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. اظهارات جدید زلمه خلیلزاد در رابطه با تلاش‌های صلح و گفتگوهای بین الافغانی
برای ختم جنگ و یک آتش‌بس دائمی و کلی پیشرفت تا هنوز صورت نگرفته.
رسیدن نمایندگان مردم از ولایات مختلف برای شرکت در لوی جرگه مشورتی سال ادامه دارد.
امروز خوشبختانه اولین گروپ هم از ولایت اورزگان آمدن. امیدوار هستیم که مشکلات و چالش‌ها هم حل شه، ما بتانیم یک جرگه مشورتی خوب بوده باشه.
تازه ترین تحولات حمله خونین اخیر داعش در سریلانکا. از رنگ‌های زندگی شماها هم می شنویم.
به نظر من روانشناسی رشته بسیار خوبی است و مهم است که تمام افراد دارای مشکلات می باشند و همین روانشناس هستند که مشکلات مردم را به نحوی حل می کنند.
با سلام دوباره و صحبتان خوش شنونده های گرامی، رادیو آزادی را مشنوین. من زرخون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان گفته در راستای تلاش های صلح هنوز گام های جدی بر گفتگوی بین الافغانی برداشته نشده. آقای خلیلزاد این مطلب به گرد همایی دیروز نفوذ رهبرای جوان افغان در سفارت امریکا از طریق پیام ویدیویی ابراز داشت. خلیلزاد از این جوانا خواست تا با وی و دیگرای که بر صلح تلاش دارند همکاری کنند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان در پیام ویدیویی خود به جوانان افغان گفت وقت آن فرا رسیده که جنگ باید پایان داده شود. دستاوردها حفظ و چون یک اساس برای صلح و پیشرفت‌های بعد از صلح از آن کار گرفته شود. گردهمایی رهبران جوان در سفارت امریکا در کابل به ابتکار USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا دایر شد که در آن 120 نفر از رهبران جوان حکومت، جامعه مدنی و محصلین از ولایت‌های مختلف افغانستان در یک بحث آزاد صلح و آشتی اشتراک کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا به این جوانان گفت که او به نمایندگی امریکا وظیفه دارد که برای پایان بخشیدن به جنگ با افغان‌ها کمک کند و جهانیان را قناعت دهد که در آینده کدام خطر از افغانستان و جهان متوجه نخواهد شد. آقای خلیلزاد گفت که سلسله گفتگوهایی که او با حکومت افغانستان، جوانب سیاسی دیگر و طالبان آغاز کرده است پیشرفت‌هایی دارد، ولی در قسمت گفتگوی بین الافغانی هنوز گام‌های جدی برداشته نشده است.
قدم‌های اول گرفته شده در بحث درباره خروج قوای خارجی از افغانستان، در بحث از اینکه افغانستان خطری به دنیا نخواهد بود در آینده، اما قدم‌های لازمی که در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل هنوز قدم‌های جدی گرفته نشده. همچنان برای ختم جنگ و یک آتش‌بست دائمی و کلی پیشرفتی تا هنوز صورت نگرفته.
آقای خلیلزاد افزود که رسیدن به توافق روی این همه مسائل زمانگیر است. او یک بار دیگر گفت تا که روی همه مسائل توافق نشده باشد هیچ توافقی وجود ندارد. خلیلزاد از رهبران جوان خواستار شد که در تلاش‌های صلح با وی همکاری کنند و برای صلح در سال جاری صدای خود را بلند کنند. سفیر آمریکا نیز به این گردهمایی جوانان پیام ویدیویی داشت. جان باز گفت که می‌خواهد در ساختن چنان یک جامعه با افغان‌ها کمک کند که به جای ترس و خشونت در آن فرصت و امیدواری‌ها حکم فرما باشد. او به جوانان گفت که پرسش اساسی از شما و هموطنان شما این است که آیا شما همه می توانید با هم مشترک زندگی کنید؟ آیا شما راه‌های بحث و گفتگو روی اختلافات خود را سراغ دارید تا این اختلافات بدون اینکه منجر به تهدید و خشونت شود آن را حل کنید؟ سفیر جان باز به ارتباط گفتگوهای بین الافغانی خطاب به جوانان پرسش‌های جدی را مطرح ساخت.
آیا مردم افغانستان و طالبان می توانند برای حل مسائل دست یابند که شما را از هم جدا و متفرق ساخته است تا شما راه همزیستی مشترک را دریابید؟
پاسخ این سوال نزد حکومت آمریکا نیست، ولی ما آماده هستیم تا در راه یافتن این پاسخ یا پاسخها با شما کمک کنیم. سفیر جان باز افزود که او و همکار وی خلیلزاد سعی دارد با افغانها کمک کنند که پاسخ این پرسش ها را دریابند. سفیر آمریکا به این جوانان گفت که ما می خواهیم که شما چنین بحثهایی را با طالبان داشته باشید، ولی قبل از آن بهتر خواهد بود که میان هم در مورد گفتگو کنید.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی که از سال گفته نماینده های اروزگان در این جرگه به کابل رسیدن و قرار است در روزهای آینده نماینده های تمام ولایات به کابل برسند. سیدعلی کاظمی سخنگوی این کمیسیون و رادیو آزادی گفت که باورمندی وجود داره که جرگه بتانه از طریق مشوره بر حل مشکلات کشور رای حل را پیدا کنه. کارشناس های سیاسی به مخالفین ای جرگه صدا بلند کرده و گفتن که در این مرحله باید به جای اختلاف های سیاسی منافع ملی را در نظر بگیرن. نصرت پارسا جزئیات داره.
روند آمدن اعضای لوی جرگه مشورتی صلح از ولایات به کابل آغاز شده است. کمیسیون برگزاری این جرگه میگوید تلاش‌ها برای آمادگی برگزاری جرگه سرعت یافته و انتظار می‌رود که در چند روز آینده نماینده‌های تمام ولایات و همچنان نمایندگان از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به کابل برسند. سید علی کاظمی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح به رادیو آزادی گفت
لوی جرگه مشورتی که در تاریخ 9 ثور 1398 برگزار میشد، امروز خوشبختانه اولین گروپ تون از ولایت اورزگان آمدن. امیدوار هستیم که مشکلات و چالش هم حل شد، ما بتانیم یک جرگه مشورتی خوب بوده باشیم.
محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی سال پیش از این گفته است پس از لغو نشست بین الافغانی با طالبان در قطر، برگزاری این جرگه در زمان تعیین شده ای آن یکی از اولویت های حکومت می باشد. داودزی گفته که انتظار می رود تا این جرگه بتواند از طریق مشوره به مشکلات و اختلاف های سیاسی را حل دریابد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این در صحبت‌هایش بارها به برگزاری این جرگه تاکید کرده است. بر اساس معلومات کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی سال، قرار است در این جرگه حدود 3000 تن از اقشار مختلف اشتراک کنند که زنان در آن 30% سهم خواهند داشت. این در حال است که حدود 8 تن از کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان با برگزاری این جرگه مخالفت نشان دادند. کارشناسان امور میگویند افغانستان در حال حاضر با مشکلات زیاد روبرو است و لوی جرگه میتواند برای حل آن راه‌های حل دریابد. صمیم خان صافی که از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
وضعیت کنون فعلا ما داریم یگانه راه حل ای است که از طریق لوی جرگه وضعیت فعلی را تغییر بدهیم. به خاطر پروسه صلح یک دریچه یک دروازه جدید را باز خواهد کرد که مخالفینی که فعلا با حکومت افغانستان با مردم افغانستان مشکل دارند میتوانند باز صحبت بکنند و بالاخره امو چیزی را که افغانا میخواهند حتما در لوی جرگه بحث میشه و در شرایط کنونی بسیار مفید تمام میشه. نظر رئیس ممن هست یک افغان دیگه هیچ رای حل ما نداریم.
کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگوید برای گفتگو با مخالفان سیاسی این جرگه کمیته را فعال کردند تا نظریات انتقادات و پیشنهاداتشان را جمع‌آوری کرده و در برگزاری جرگه از آن استفاده صورت گیرد.
ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. حال همکار مصطفی صدیقی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه نشنل به افزایش تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده به هدف به گفته نویسنده نجات گفتگوهای بین الافغانی پرداخته است. در مطلب در کنار اشاره به مسافرت هفته روان خلیلزاد به منطقه آمده که او تلاش دارد تا راه را برای رسیدن به یک جور آمد سیاسی هموار کند. وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که خلیلزاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیه و بریتانیا سفر خواهد کرد. چند روز پیش از آغاز این مسافرت قرار بود هیئت بزرگ از افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه قطر گفتگو کنند، اما این نشست در آخرین لحظات انجام نشد. روزنامه ستار آنلاین در مورد کمپاین زنان افغانستان درباره برقراری صلح در این کشور نوشته. این کمپاین زیر نام خط سرخ من از سوی گروه از زنان در گوشه‌های مختلف افغانستان به گونه آنلاین راه اندازی شده. بسیاری از این زنان گفتند که در هر نوع گفتگوی صلح باید دستاوردهای تقریبا 18 ساله ایشان حفظ شود. در ادامه می خوانیم که برخی از آنان بر حضور زنان در گفتگوهای صلح و شمار دیگر هم بر حفظ نقش رهبری و نیز حضور زنان در بخشهای اجتماعی و ورزشی تاکید کردند. شمار از زنان پیشتاز در ایالات متحده از این کمپاین زنان افغان حمایت کردند. مثلا ستار آنلاین گفته است سناتور دموکرات جین شاهین، یک عضو کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا، و تازگی این اقدام زنان افغانستان را کلیدی عنوان کرده. در دوران حاکمیت طالبان زنان از حق آموزش بی بهره بودند و نمی توانستند بیرون از خانه وظیفه اجرا کنند. این همه در حال است که تلاش‌های ایالات متحده برای پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 18 ساله در افغانستان افزایش یافته، اما هنوز آتش بس که خواست بسیاری از افغان‌هاست برقرار نشده. روزنامه گلوب اند میل در مطلب گفته است بیش از 6700 سرباز کهنه‌کار کانادایی که در افغانستان خدمت کردند از حمایت حکومت فدرال در بخش کمک به وضعیت صحت روانی بهره مند شدند. در ادامه آمده است شمار این سربازان در سال 2014 به 3600 تن می رسید و اکنون دو برابر افزایش یافته است. مقاله نویس گفته است بسیاری از این نیروها از فشارهای روانی پس از جنگ رنج می برند. گلوب اند میل گفته است بیش از 40,000 نیروی کانادا برای 13 سال در افغانستان خدمت کردند.
سرپرست وزارت معارف افغانستان از مخالفین مسئله حکومت خواسته که به مسدود کردن مکاتب اقدام نکنند و در مورد پیشنهادهای طالبا حاضر و به گفتگو می باشند. میرویس بلخی وزیر سرپرست وزارت معارف افغانستان در سفر به ولایت هرات گفت که حدود 400 مکتب در صد افغانستان به دلیل ناامنی ها مسدود می باشند. شاپور ساور خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات دارد.
با افزایش ناامنی ها در سطح افغانستان شمار زیاد از مکاتب بر روی شاگردان مکتب همچنان مسدود می باشد. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان می گوید هر چند در سال گذشته بیش از 300 مکتب بر روی شاگردان مکاتب باز شده است، اما تا کنون هم شمار زیادی از مکاتب به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود می باشد. او می افزاید که طالبان مسلح به جای مسدود ساختن مکاتب پیشنهادهای خود در بخش معارف را با آنها در میان بگذارند تا اطفال از رفتن به مکتب محروم نشوند.
ما آماری که گرفتیم متاسفانه در حدود 400 باب مکتب ما در سراسر افغانستان هنوز هم مسدود هست. در سال گذشته 333 باب را حداقل باز کردیم. پیام های متعددی از آدرس معارف افغانستان به طالبان و به همه گروه هایی که مانی باز شدن مکاتب شدند دادیم و گفتیم که مانی برای تعلیم و تربیت نشوند. اگر پیشنهادات سلیقه‌ای وجود داشته باشه ما میتونیم صحبت بکنیم.
مسئولان وزارت معارف میگند که با پادرمیانی بزرگان قوم تلاش خواهند کرد که دروازه های مکاتب را بازگشایی کنند. بر بنیاد آمارهای این وزارت، همکنون 3.7 میلیون اطفال در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. در ولایت هرات به تناسب ولایت های دیگر شمار مکاتب مسدود شده کم گفته می شود. مسئولان معارف هرات می گویند که 34 مکتب در این ولایت مخصوصاً در مناطق دوردست برای شاگردان مکتب مسدود می باشد. عبدالقیوم رحیمی والی هرات اطمینان می دهد که در راستای بازگشایی این مکاتب اقدام خواهند کرد.
تعداد مکاتبی که به هرات دروازه هاشون بسته است کم است نسبت به ولایت های دیگه و او را ما از طریق مردم کوشش داریم که قناعت بتیم اون طرفه که به مکاتب مشکل نداشته باشه و باز شد.
در یک و نیم دهه گذشته سطح سواد در افغانستان افزایش را نشان میداد، اما مسدود بودن مکاتب آمار افراد بی سواد در این کشور را افزایش خواهد داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گروه افراطی که دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات روز یکشنبه در سریلانکا را که در نتیجه ایش صدها نفر کشته و زخمی شدند و دوش گرفته. مقامات سریلانکا یک گروه اسلامگرای داخلی را به دست داشتن در این حملات متهم کرده که در چندین هتل و کلیسا جایی که مردم به خاطر عید مسیحیان یا ایستر گرد هم آمده بودند صورت گرفت. ده نفر به ارتباطی حملات بازداشت شدند. سلطان محمد سرور و تفصیل موضوع.
گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات روز یکشنبه در سریلانکا را که در نتیجه آن 321 نفر کشته و بیش از 500 نفر دیگر زخمی شد به دوش گرفت. این گروه عکس‌های 8 نفر را که میگوید این حملات انفجاری را انجام دادند منتشر ساخت. داعش با پذیرفتن مسئولیت این حملات دیروز در وبسایت خود به نام اعماق گفت که در این حملات که از سوی جنگجویان این گروه انجام شد، اتباع کشورهای ائتلاف و مسیحیان در سریلانکا هدف قرار گرفت. مقامات سریلانکا یک گروه اسلامگرای داخلی را به دست داشتن در این حملات متهم ساخته که در چندین هتل و کلیسا جایی که مردم به خاطر دعا و نیایش به مناسبت عید پاک یا ایستر گرد هم آمده بودند صورت گرفت. پلیس روز سه‌شنبه گفت که به ارتباط این حملات در پایتخت کولومبو و اطراف آن 40 نفر بازداشت شدند. در مجموع 9 انفجار در کلیساها، هتل‌های مجلل و جاهای دیگر پایتخت صورت گرفت که مرگبارترین موج حملات پس از پایان یک دهه قبل جنگ داخلی در این کشور پنداشته می‌شود. راجیتا سیناراتنی سخنگوی حکومت گفت که یک گروه اسلامگرای داخلی به نام جماعت توحید ملی گمان می‌رود در این حملات دست دارد. او گفت که پلیس از حملات احتمالی بر کلیساها از قبل اطلاعات دریافت کرده بود ولی نتوانست به موقع دست به اقدام شود. آژانس خبررسانی رویترز از قبل از سمن به آگاه گزارش داد که استخبارات سریلانکا ساعت قبل از حملات از سوی هند اطلاع حاصل کرده بود که گروه‌های اسلامگرا در صدد حملات می‌باشند. رئیس جمهور میاتریپالا سیریسینا گفت که اگر کدام هشدار دریافت شده باشد، قبل از حملات با وی شریک ساخته نشده است. پلیس گفت از جمله کشته شدگان 35 نفر خارجی هستند. برتانیا، چین، دنمارک، هند و آمریکا تایید کردند که چندین نفر از اتباع آنها در این حملات جان باختند. سریلانکا چندین دهه درگیر جنگ با جدای طلبان تامیل بود که اکثریت هندو مذهبند، ولی این جنگ 10 سال پیش فروکش کرد. این کشور که اکثریت بوداییند و اقلیت‌های مسیحی، مسلمان و هندو در سریلانکا از 7 تا 12% می باشند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز شنبه در کابل را نیز به دوش گرفت که 10 نفر کشته به جا گذاشت. سازمان‌های اسلامی سریلانکا حملات روز یک شنبه در این کشور را محکوم کرده است.
توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید در راستای تلاش‌های صلح هنوز گام‌های جدی برای گفتگوی بین الافغانی و آتش بس برداشته نشده است. وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید دور 17 تقنینی شورای ملی یک روز به تعویق افتاد و به روز جمعه افتتاح می شود. وزیر معارف افغانستان از مخالفین مسلح خواست که مکاتب را مسدود نسازند و اگر پیشنهادات داشته باشند با این وزارت شریک بسازند. جرود کوشنر مشاور ارشد قصر سفید میگوید پیشنهاد خود برای صلح شرق میانه را که از مدت‌ها انتظار آن می‌رود بعد از ماه مبارک رمضان ارائه می‌کند. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی پیونگیانگ را با ریل به قصد سفر به روسیه و دیدار با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر ولادیوستوک ترک کرد. و رئیس جمهور تاجیکستان بعد از اعتراضات آنلاین تصمیم افزایش هزینه اینترنت را لغو کرد. حال به جاده های کابل میریم و از رنگ های زندگی شما ها مشنویم.
رنگ های زندگی.
خواجه محمد کبیر صدیقی هستم، روانشناس.
میخواستم در بخش روانشناسی معلومات بدین که هر کس میتونه که در بخش روانشناسی یعنی یک کم و بیش بفهمه.
بعضی افراد هستن که میخواین فقط مطالعه کنن، اینا از بعضی تجربات روانشناستون به کسی گفتم میتونین که در رشته روانشناسی 4 سال یا 6 سال یا 10 سال که لیسانس، ماستر و یا پی‌اچ‌دی میگیرن اینها بشه روانشناس شون و اینها بیشتر بر ماها به خاطر مردم ایجاد میکنن تا مشکلات مردم اینها حل کنن.
بعضی اشخاص افراد هستن که مثلا میگه که ما از ظاهر از این نفر میفهمم که امین نفر چه قسم یک شخصیت داره، آیا او را روانشناس گفته میتونیم؟
نه خیر، اونا فقط در روانشناسی بعضی مطالعات داشتن و یا یکی در بعضی سمینارهای روانشناسی اینها اشتراک کردن، تجربه دارن، به اون خاطر خود روانشناس میگن. از درس رشته روانشناسی و 6 سال و 10 سال درس که میخوانن اینها رو میشه که روانشناس بگیم.
یک روانشناس چقدر تاثیر داره بالای یک خانواده یا بالای یک فرد که تکلیف روانی داره، موثریت داشته باشه گپاش بالای افراد که بیمار هستن؟
در قدم نخست باید اینها اعتماد سازی کنن بین خانواده ها تا بتوانن خوبتر و بیشتر بالای روانشناس اعتماد کنن تا آنها سخنان که روانشناس میگد بیشتر بر آنها تاثیر موثر داشته باشد تا بتوانن مشکلات که در زندگی آنها پیش اومده به نحوه حل نماید.
آیا روانشناس میتونه با گپ هاش یک شخص تداوی کنه و یعنی یک شخص که به تکلیف روانی دچار است را از گپ های خود یا کدام عملای ماسک میتونه که بر از او یاد به راهنمایی کنه چه قسم؟
بله، میشه روانشناس از تکنیک های مختلف استفاده کنه مثل تلقین پذیری، هیپنوتیزم و غیره راههایی که وجود دارد، میتونه از این شیوه ها استفاده کنه تا بیشتر آنها بتونه به خانواده مؤثر تماشه و کسی که مشکل روانی داره بیشتر را خوبتر اونها حل نمایند.
آیا به نظر خودت این چقدر یک رشته مهم بوده میتونه؟
به نظر من روانشناسی رشته بسیار خوبی است و مهم است که تمام افراد دارای مشکلات میباشند و همین روانشناس هستند که مشکلات مردم را به نحوی حل میکنند.
این که شما یک روانشناس هستین چقدر موثریت داره بالای فامیل و خانواده خودتان؟
تاثیر زیاد داره بالای فامیل، چون آنها بالای ما افتخار میکنند که همچون شخص در خانواده وجود داره و تا خانواده دچار استرس و اضطراب نشه و بعضی مشکلاتی که دارن آنها را حل نمایند.
یک جهان تشکر. سلام.
از رنگ رنگارنگ زندگی یک روانشناس افغان شنیدین. از کابل میاییم به استودیوی پراگ و به رنگ سیاه زندگی دو خبرنگار افغان می نگریم که نیم شب آمدن و به شما خبردهی می کنن. همکارم سفید سانکزی به استودیو آمده، با فرماین.
دیر منه نظر کنم منگل خدای دی جون نتوره وی او طول دی رنگارنگ وی. اوریدون که تاسو تا هم سلامونه. وقت به افغانستان که ده سهر 8 بجه دیم.